آغاز شده است که این بازی همکنون ادامه دارد. بازی دیگر نیمه نهایی چهارشنبه شب در مونیخ میان بایر مونیخ و رئال مادرید خواهد بود.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید، آخرین بخش خبری که در مجله نیمه شب رادیو فردا پخش شد. اما میتونید همراه بشید با فهیمه خضر حیدری و تکرار برنامه جامعه رو بشنویم. از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. از همان سالهای اول پس از پیروزی انقلاب 57 تا امروز، هر سال و هر دهه جمهوری اسلامی ایران راهی برای مبارزه با آنچه بی‌حجابی، بدحجابی، منکر یا فساد خوانده در پیش گرفته است. از نیروهای موسوم به کمیته گرفته تا ماموران نیروی انتظامی و از دهه 60 که نامش طرح مبارزه با منکرات بود تا دهه 70 که طرح مبارزه با بدحجابی و نظارت بر اماکن عمومی شد تا دهه 80 که نظارت بر حجاب و عفاف نام گرفت و در تابستان همان سال ونهای سبز گشت ارشاد توی خیابان‌ها راه افتادند تا طرح ارتقای امنیت اجتماعی را کلید بزنند. هر سال هوا که کمی گرم شد، حضور ماموران نیروهای انتظامی هم در خیابان‌ها به اوج خود رسید. شهروندان زیادی در این سال‌ها کارشان به اتهام آنچه بدحجابی خوانده شد به دادگاه‌ها کشید. خیلی‌ها جریمه شدند، به خیلی‌ها توهین شد. خیلی‌ها به عقد دوست پسر یا دوست دختر همراهشان درآمدند. با خیلی‌ها برخورد فیزیکی شد. این سال‌ها اینطوری گذشت، اما در همه این سال‌ها خبری از شبکه‌های اجتماعی و دوربین‌های کوچک تلفن‌های همراه نبود. حالا اما هست. حالا همانطور که در هفته گذشته دیدید، برخورد مأمور نیروی انتظامی با یک شهروند چنان در تمام شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد که نیروی انتظامی و مسئولان کشور ناچار به پاسخگویی شدند. از وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در ناجا گرفته تا دستیار رئیس جمهوری در امور شهروندی و نمایندگان مجلس. اینجاست که مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، از ورود جامعه ایرانی به فضای تازه میگوید و تاکید میکند که این فضا با سرکوب قابل مهار شدن نیست.
از حدود 6 ماه قبل ما شاهد یک فضای جدید اجتماعی هستیم. نفس این که پس از حدود 4 دهه اعتراض، دختران و زنانی با اسم خودشون با پذیرفتن هزینه‌های امنیتی سنگین حاضر به اعتراض علیه حجاب اجباری میشن، نشون میده که ما وارد یک دور تازه ای از واکنش‌های اجتماعی شدیم. این فضای اجتماعی واقعیت نیست که با سرکوب قابل کنترل و مهار نیست. اساساً مقوله ای مثل حجاب در ساختار و بافت اجتماعی کشوری مثل ایران یه مفهوم بسیار پیچیده است. توی پایین ترین، عمیق ترین لایه های هویتی، فرهنگی و حتی اقتصادی مردم ریشه داره. هم تجربه رضا شاه نشون داد که برداشتن زورکی حجاب غیر ممکنه، هم شکست تمام عیار جمهوری اسلامی چنین چیزی رو ثابت میکنه. برای واضح هست که ادامه فشارهای امنیتی یا قضایی نمیتونه حکومت رو از این انقلاب محتوم، از این دگردیسی محتوم اجتماعی نجات بده.
شاید بر اساس تحلیل مشابه هست که طیب سیاوشی نماینده مجلس در واکنش به برخورد اخیر نیروی انتظامی از قول معاون پارلمانی ناجا گفته است دستوری که داده شده این است که اگر مقاومت شدید افراد در مواجهه با گشت ارشاد دیده شد، باید آنها را رها کنند. همزمان پروانه سلحشوری، نماینده دیگر مجلس و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، هم درخواست کرد که نتایج عملکرد 13 سالی گشت ارشاد با سند و مدرک گزارش شود. اما عملکرد گشت ارشاد در این سالها چگونه بوده و به چه سمت و سوی حرکت کرده؟ کارکرد گشت ارشاد در حال حاضر در جامعه ایرانی و در مواجهه با شهروندان چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
حدود 2 دهه است که هدف این گشت‌ها دیگه فرستادن مردم به بهشت نیست، بلکه جلوگیری از یک انقلاب اجتماعی محتوم است. مقامات نظام بارها هشدار دادن که اگر سیاست ارعاب یا گشت‌های ارشاد رو برداریم، بخش بزرگی از جامعه به سرعت کشف حجاب میکنه. طبقات شهرنشین دیگه همین حجاب حداقلی فعلی رو هم رعایت نخواهند کرد. این تحلیل رو نه تنها از فرماندهان ناجا، علی مطهری یا محمد باقر قالیباف شنیدیم، بلکه آیت الله محمد یزدی هم چنین چیزی رو گفته. بنابراین هدف فعلی گشت‌های ارشاد سرکوب و مهار مطالبات اجتماعی، به تعویق انداختن یک دگرگونی محتوم اجتماعی است. گشتا دارن نقش انگشت پتروس در اون سلاخ صد معروف رو بازی میکنن. برای این با اینکه این گشت ها سرخوردگی عظیمی رو ایجاد کرده، نفرت اجتماعی بزرگی رو ایجاد کرده، اما در نهایت تونسته حکومت رو از این انقلاب اجتماعی تا این لحظه مسئول نگه داره.
از سوی دیگر باید پرسید انتشار وسیع فیلم هایی از برخورد نیروی انتظامی و نیروهای موسوم به گشت ارشاد با شهروندان چه آثاری را به دنبال دارد و تا چه حد بر کارکرد نیروهای گشت ارشاد اثر میگذارد. حسین غازیان، جامعه شناس.
دست کم دو تا اثر مهم داره، یکی اثر بازتابیه، یکی هم اثر بازدارندگی. منظور از اثر بازتابی اینه که ممکنه که گشت ارشاد با یک شخص برخورد کنه، خیلی فرق داره وقتی که نمایش داده میشه و دیگران هم از برخورد با اون شخص، واکنش دیگران هم با خبر میشه. این درست مثل اینه که شما یک آهنگ رو، یه موسیقی رو در خونه به تنهایی گوش بدید یا از تلویزیون یا رادیو پخش بشه که میلیون ها نفر دارن با شما گوش میکنن و شما میدونید که اونا دارن گوش میکنن، چون دیگران هم مطلع میشن که با من چه برخوردی شده و من میدونم که دیگران هم در جریانن. بنابراین اون اثر شخصی، موردی، موقعیتی رو تبدیل به یک اثر عمومی میکنه. همین موضوع، یعنی این اثر بازتابی، با خودش اثر بازدارندگی هم برای نیروها به بار میاره. اینا اونا متوجه میشن که وقتی اینا پخش میشه در انظار عمومی و همه ازش باخبر میشن و اون مخالفت ها رو برمیانگیزه، برای اونا نقش بازدارنده و محدود کننده داره و حواسشون بیشتر جمع میشه به نحوه برخورد با افراد دیگه، به ویژه خانما.
از چندی پیش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگی تازه شروع به نوشتن کردند. هشتگ دوربین ما، سلاح ما. این کاربران دیگران را تشویق می‌کنند تا از موارد نقض حقوق شهروندی خود با تلفن‌هایی که این روزها دیگر همراه همه هست، عکس و فیلم بگیرند و هر جا که می‌توانند آن را منتشر کنند. اقدامی که حسین غازیان جامعه شناس می‌گوید به آشنا شدن بیشتر مردم با حقوقشان و افزایش مقاومت عمومی منجر خواهد شد.
بله، آدم با حقشون هم آشنا میشن، میدونن که میتونن اعتراض کنن، میتونن مقاومت کنن، میتونن سوال کنن، میتونن محاجبه کنن با مامورا و ممکنه اتفاقا این منجر به این بشه که بازداشت نشن یا مامور از کارش پشیمون بشه و همه اینا عملا مقاومت عمومی ایجاد میکنه.
مهدی مهدوی آزاد همین اجبار در حجاب را آخرین سنگر حکومت جمهوری اسلامی در ایران میداند.
بعد از 40 سال چیزی که از اون انقلاب اسلامی مونده، تنها نشانه ای که از اون اسلام مونده، اجرای ظاهری نوعی قشریگری اسلامی است. در واقع اگر شما اجبار حجاب یا مسائل از این دست رو بردارید، هیچ کدام از ابعاد حکومت یا اجتماع معاشره آن چیزی که روحانیون در 400 سال گذشته ادعا می‌کردند نیست. واقعا نیستش که جمهوری اسلامی داره در آخرین سنگر خودش با مردم می‌جنگه.
اما خیلی ها هم در میان نه درباره حکومت که درباره زنان و مردانی پرسیدند که به عنوان مأمور گشت ارشاد با نیروی انتظامی همکاری و با سایر شهروندان برخورد می‌کنند. خیلی ها درباره خواستگاه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آنها پرسیدند. پرسشی که حسین غازیان جامعه شناس به آن پاسخ می‌دهد.
این افراد معمولاً به دلیل نوع شغلی که انتخاب کردن و سلسله مراتب این شغل علاوه اجتماعی، معمولاً متعلق هستند به قشرهای پایین‌تر جامعه که هم از لحاظ طبقاتی هم از لحاظ فرهنگی به ارزش‌های حاکمیت نزدیک‌ترند. گذشت از این موضوع رو هم باید در نظر بگیریم که غیر از اون تعلق فرهنگی و سیاسی، رفتن توی این حوزه و شدت عمل به خرج دادن پاداش به بار میاره برای ارتقا، برای مستحکم کردن جای فرد در اوضاع احوال شغلی که میدونیم خیلی هم جالب نیست. گذشت از این پشتیبانی که ممکن از طریق پاداش‌های شغلی ایجاد بکنه، خود اعمال قدرت هم به فرد یک موقعیت روانی برتر میده و چون میتونه از این اعمال قدرت به خاطر بودن در پوشش مأمور نیروی انتظامی استفاده بکنه، ممکنه راضی کننده باشه و همه اینا دست به دست هم بده که ما چنین برخوردهایی رو ببینیم.
شاید آن چیزی که مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، از آن با عنوان آخرین سنگر حکومت در ایران نام میبرد، همان چیزی است که رئیس قوه قضاییه در ایران معتقد است نباید از آن عقب نشینی کرد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، که روز 3 اردیبهشت ماه در جلسه مسئولان عالی قضایی نیروی انتظامی را بازوی امنیتی کشور دانست و از بگفته او برخی عقب نشینی ها در این زمینه ابراز تعجب کرد. باید دید شهروندانی که با انتشار موارد نقض حقوق شهروندی خود اعتراض می‌کنند یا مسئولانی مانند صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، که می‌گوید نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب نشینی کند، کدام یک در نهایت پیش خواهند رفت؟ مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام